نقطه عطف. برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
با نام و یاد خدا، خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام دارم. با برنامه نقطه عطف خدمت شما هستیم. من پژمان پورجباری، کارشناس مجری این برنامه، بحث این هفته رادیو گفتگو رو با حضور کارشناسان و میهمانان محترم این برنامه خدمتون خواهم بود. در این برنامه خدمت جناب آقای سردار سیاف‌زاده، کارشناس و پژوهشگر دفاع مقدس و از اساتید دانشگاه های نظامی هستیم. همچنین جناب آقای امیر مسعود بختیاری، کارشناس و پژوهشگر نظامی و از فرماندهان دوران جنگ که در ارتش جمهوری اسلامی ایران خدمت می‌کردند، در خدمتشون هستیم. خدمت این دو مهمان بزرگوار و ابتدا خدمت جناب آقای سیاف عرض سلام دارم.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحال هستم که این هفته هم در خدمت شما و شنوندگان هستم.
منم به نوبه خودم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم این شبکه و از اینکه این افتخار دارم که در حضور شما باشم.
خیلی متشکرم. ما در این جلسه بنا داریم که ورود بکنیم به حوادث بعد از در واقع عملیات بیت المقدس، یعنی مفروض ما اینه که ما عملیات رو الان انجام دادیم، حالا می‌خوایم وارد ابعاد حوادث و نکات اثرگذار در واقع جنگ در این مقطع از تاریخ بشیم با توجه به حساسیت‌ها و پیچیدگی‌هایی که این مقطع از جنگ داره. من برای اینکه ورود به بحث بکنیم، من ابتدا سوالان رو از جناب آقای امیر بختیاری بپرسم در مورد در واقع باستاپ‌ها و اثراتی که عملیات بیت المقدس در صحنه بین‌المللی گذاشت و در واقع واکنشی که عراق نسبت به این موضوع داشت.
عرضم حضور شما که باستاپ‌های این عملیات به دو گروه یا به دو دسته تقسیم شد: باستاپ‌های تاکتیکی و باستاپ‌های استراتژیکی. از نظر تاکتیکی ما نزدیک 5400 کیلومتر از مناطق شمالی باقی مانده رو پس گرفتیم. انهدام وسیع از نیروهای عراقی انجام شد. اسرای زیادی به دست آوردیم. خرمشهر آزاد شد. اما آزادی خرمشهر حالا یه دستاوردهای استراتژیکی داره. اول اینکه توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رو که تا این تاریخ برآورد نمی‌شد بتونن در مقابل ارتش به هر حال قوی عراق بتونه پایداری بکنه، برآورد نمی‌کردن، ثابت شد نه تنها میتونه مقاومت بکنه، نه تنها میتونه از این منطقه بیرونش بندازه، نه تنها میتونه خرمشهر رو از عراق پس بگیره که عراق میگفت اینجا کلید بسته است، بلکه این آمادینم داره که حتی وارد خاک چی بشه، عراق بشه. بنابراین آزادسازی خرمشهر یک ادای، یک دین تاریخی نیروهای مسلح است به این کشور که خرمشهر رو به کشور بازگردن.
بعد از یک سال و نیم انتظار،
بعد از یک سال و نیم انتظار رد ادعا و اون نفی و خونسا کردن استراتژی عراق است که با تسلط بر خرمشهر بر شمال رودخانه اروند حاکمیت پیدا کنه و ادعای حاکمیتش رو بر اروند رود بگه من صاحب این هستم. اینم خونسا شد. در کنار این توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفع تجاوز و از همه مهمتر بود که نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران که تاکنون یک نظام بی‌ثبات و متزلزل و قابل سقوط و براندازی با یک حرکت نظامی بود، ثابت کرد نه تنها این ویژگی رو نداره بلکه در یک جایگاه قدرتی هم قرار داره. بنابراین از نظر استراتژی ما کفه نظامی سیاسی و نظامی به نفع جمهوری اسلامی ایران سنگین شده. این دستاوردهای استراتژیکی عمده ای هست که من میتونم برای عملیات خرمشهر برای شما بگم.
خیلی متشکرم. منتهی اتفاقی اینجا توی مقطع تاریخی میفته، درست چند هفته بعد از در واقع آزادی در واقع خرمشهر ما میبینیم که رژیم صهیونیستی حمله میکنه به جنوب لبنان و اصلا یه اتفاقات دیگه‌ای در خاورمیانه میفته. خیلی معتقدن که اینها مرتبط با فضا و جنگ ایران و عراق هست و تو فضایی که کلا تو منطقه حاکم شده. من این سوال از جناب آقای سیادزاده دارم که اصولا اون اتفاقی که در جنوب لبنان افتاد بر چه اساسی بود؟ بازخوردی از عملیات بیت المقدس بود و یا نه حرکتی بود برای ایجاد بازخورد در جبهه جنگ ایران و عراق؟
بله، سوال شما خیلی حساسه، هر از شنگایی هم بهش پرداخته میشه. طبیعیه که غربیا در جبهه دورتر از جنگ ایران و عراق فکر یک کار ایزایی بودن که این روند حرکت رزمنده های جمهوری اسلامی رو کند کنن. ما تحولات بعد از بیت المقدس رو که مطالعه میکنیم، اهم از آتش بس یا درخواست پایان جنگ یا قضیه اسرائیل، همه گویای اینه که ما رو کند نگه بدارن، ما رو کند کنن و یا ما رو به پایان جنگ فریب بدن، یا اگر فریب نمیدن ما رو در یک روندی قرار بدن که گام بعدی چسبیده به عملیات بیت المقدس نباشه. اگر مرحله چهارم بیت المقدس حتی با تأخیر در بنام ولی عملیات بیت المقدس انجام میشد، به نتایج خیلی بهتری میرسیدیم. ولی این که به بنام عملیات رمضان بعدن به ظهور رسید و با تأخیری که لبنان و بحث حمله اسرائیل به جنوب لبنان کرد حادث شد، این خودش باعث شد که روند کاهش پیروزی عملیات های رزمنده های ما شکل گرفت. ما از رمضان دیگه اون عملیات های طلایی رو که در اون چهار عملیات اول داریم نداریم. هر تاریخ نگاری که داره میپردازه مرتب میگه چهار عملیات اول، ولی در یک دوره بین مثلا فاو و کربلای پنج تا این عملیات مثلا بیت المقدس، این دوره عملیات های بزرگی صورت گرفته. اولیش هم خود رمضان هست که در همین مرحله چهارم بیت المقدسه، ولی با کندی که برای ما ایجاد کردن، کمی اعزام نیرو شد به لبنان از طرف بعضی از یگان های ما، بعد حضرت امام واکنش نشون داد، گفت راه قدس از کربلا میگذرد، یعنی طرح ما این نیست که بخشی از نیرومون تجزیه بشه، ما کمی تجزیه شدیم و بخشی از نیرومون رفت به سمت لبنان. اینها مجموعش حرکتی بود که از طرف دشمن صورت گرفت و البته دوره خیلی کوتاهی هم هست، دشمن هم همین دوره رو بیشتر نمیخواست. یعنی ما تیر ماه 20 رمضان تقریبا عملیاتمون آغاز شد برای رمضان، ولی ما قبلش دچار یک مشکلی شده بودیم، یعنی افکار تمرکزش رو از دست داده بود و مقداری روی عملیات رمضان کم کار شده بود. یگانها مثلا اون دقت
شناسایی که ما یک سال عملیات ها رو شناسایی میکنیم و بعد اجرا میکنیم،
این رمضان به اون قدرت عملیات بیت المقدس و فتح المبین صورت نگرفته بود. لذا حتی عکسای هوایی که آوردن گذاشتن عکسایی نبود که بشه درست تفسیر کرد مثلثی‌ها رو که اینا چه پدیده‌ایه. آیا 3 کیلومتر ما بعضا زمین رو مسلح می‌کردیم، شبیه سازی می‌کردیم، تو اون زمین یگان رو وادار می‌کردیم که تمرینی بکنه، این تمرین هم صورت نگرفت.
حالا ما اون بحث سیاست
گذشت برای پایان جنگ
در مورد صحبت
بخشش هم به لبنان گذشت و به نظرم خیلی شتاب زده وارد عملیات رمضان شدیم. از یه تحریزی طلایی مثل بیت المقدس برخوردار نیست، ما اینو قبول داریم.
جناب وقتی تحلیل شما چیه در مورد اون اقدام اسرائیل در جنوب لبنان؟ آیا واقعا یه استراتژی بود؟ واقعا برنامه داشتن یا نه می‌خواست جنگ ما رو تحت تاثیر قرار
بده؟ نظر خودم
ما یا هر همینطور همه نظر شخصی
ما به اون نظر خودم عرض. اول من به یه نقطه برگردم اگه اجازه بدید. ببین من چه اصلم، من می‌خوام اینو عرضونم، این جنگ به هر حال بعد از فتح خرمشهر، یعنی با این دیدگاه نگاه کنیم، دلایل متعددی هست که ناگزیر از ادامه بود. که من اینکه شدم هیچ کدوم از دو کشور به اهداف خودشون نرسیده بودن، خانواده شهدا به قرار تلافی سر عراق در آورد. آقا هم گفتم به قول آقای ولایتی بگیم خداحافظ اومدی داغون کرد رفت، ضمناً عراق اصلا آمادگی نداشت، اصلا نمیپذیرفت که غرامت بده، بنابراین ایران هم به خاطر قرار شد که این بحثا رو کردیم. اما اینکه شما فرمودید که حمله اسرائیل به جنوب رژیم به جنوب لبنان یک برنامه با استفاده از این بدون تردید نمیتونه نباشه. چرا؟ چون یک، همیشه اسرائیل به جنوب لبنان چشم داشته، یعنی به خاطر یک کمربند امنیتی فضا ایجاد کنه. دوم اینکه میخواد از بی‌ثباتی منطقه و درگیری در منطقه و شلوغی در منطقه در واقع استفاده کنه به خواسته های تجاوزکارانه تاریخی خودش، چون اون یک منطقه وسیع رو
برای کشورهای لیتوانی
رو برسه. و در ثانی چه تأثیری داره روی تأثیری؟ شما چرا صدام حسین، دیگه این جمله که نمیتونید بگید، صدام حسین میگه ایران بیا ما شما جنگو قطع کنیم بریم با هم دیگه به جنگ اسرائیل، یعنی دو تا کشور مسلمان بریم به جنگ اسرائیل. اول خیلی جمله ظاهر پسند و به قول معروف آنبسار، خب بسیار خوب میگه دو تا کشور مسلمان با هم دارن درگیرن در حالی یک کشور غیر مسلمان حمله کرده به یک کشور مسلمان. خب ظاهرش خوب، در واقع شما اگه نگاه کنید بله این داره راه مفری رو پیدا میکنه واسه اینکه فهمیده بعد از عملیات بیت المقدس در یک تنگنا یا در یک نقطه ضعف یا در یک
کفه
در
پایین بکنه.
قرار گرفته، میخواد یه نفس تازه بکنه، خودش رو پیدا کنه.
بهترین موقعیتی که وقت میخواد
و وقت میخواد و حتی پیشبینی میشه. من حالا یه موردی رو بگم نمیدونم، ولی چون شنیدم پیش میشه شاید ایران یا گفت خیلی خوب اصلا این جنگ قطع، بریم به جنگ اسرائیل و لبنان. من شنیدم که یک بازی جنگی در پنتاگون آمریکا انجام میشه با حمله اسرائیل به جنوب لبنان که ایران چی کار میکنه، آیا جنگ رو قطع میکنه یا جنگ رو با عراق ادامه میده. در اون بازی جنگ خب طبیعتا باید داده هایی به اون سیستم های کامپیوتر بدن، میبینن ایران اسرائیل ستیزیش هست، نظرات حضرت امام اینه. بنابراین کامپیوتر جواب میده در واقع پرداش اینه که نه ایران جنگ رو قطع میکنه و حتما میره الان به سراغ اسرائیل، در حالی که این اتفاق نیفتاد. و پنتاگون به این نتیجه رسید، اینا که من میگم داستانی نیست، پنتاگون به این نتیجه رسید که در مسائل انسانی نمیتونه زیاد به محاسبات ریاضی صفری که کامپیوتری اطمینان کنه، چون ممکنه انسان‌ها تغییر تصمیم بدن. و لذا حمله اسرائیل و رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان اگر مستقیما ارتباط پیدا نکنه با جنگ ایران و عراق حتما مرتبط هست. ارتباطش از کجا پیدا میشه؟ صدام حسین به ما پیشنهاد میکنه که بیا با هم دیگه دست به دست هم بریم اونا، که جوابش هم این بود راه قدس از کربلا میگذره. یعنی من اول حسابم با تو روشن بکنم، چون من با تو درگیرم،
همزمانی دو عملیات اصلا
بعد اون رو قدس رو پیدا کنه. بعضیا تصور میکنم، من چون بعضی جاها که صحبت میکنم از من میپرسن که ما واقعا میخواستیم بریم کربلا رو بگیریم، که میگم نه این معنی این حرف نیست، این که راه قدس از کربلا میذاره یک جمله نمادینه، یعنی در واقع ما ابتدا باید تکلیفمون رو با عراق متجاوز روشن بکنیم بعد بریم به کشورها
نمیتونیم بجنگیم. پس ما میتونیم به این نتیجه برسیم، اینا یه دست تجربه تاریخی ها، یعنی نمیخواد بیام بذار کسی متهم بکنیم، میخوایم بگیم که در واقع بتونیم به این نتیجه تاریخی برسیم که بله در مقاطعی ممکنه ما در حوزه تصمیم گیری تو استراتژی حرکت بکنیم که شاید در واقع در چارچوبیه که برامون طراحی شده.
ببین تصمیم گیری زمان میخواد، شما واسه یک سری اطلاعات بیاد، یک پردازش بکنید، تصمیم بگیرید، تصمیمتون رو ابلاغ کنید. به هر حال واقعی رخ داده، عراق 9 روز بعد از فتح قرمشهر پیشنهاد آتش بس کرده، بعد پیشنهاد کرده بیاین دست به دست هم بدیم بریم جنگ اسرائیل. شما مواجه هستید با یک وضعیت جدید، یعنی خب برای این کار ناچاری تصمیم گیری کنید. این تصمیم گیری چگونه شده؟ دو جلسه در حضور فرمانده کل نیروهای مسلح تشکیل شده، راه کارهای متعددی به عرضشون رسیده تا تصمیم. این یه طبیعتا یه مدت زمانی رو میبره. شما اگر متوقع هستید که بلافاصله بعد از عملیات خرمشهر عملیات ادامه پیدا میکرد یا باید ادامه پیدا میکرد یا بعد از رفتن اسرائیل ماسم گفتن بیخیال، نه یک وضعیت، ببینید وقتی یک وضعیت جدید به وجود میاد زمانی هم میخواد واسه تصمیم گیری. من همجا یه نکته هم به شما بگم، بعد از فتح خرمشهر که چرا احمد چون گاهیم گه چرا شما به سمت بسنه، نیروهای ما خست، یک مقداری قبول کنیم ببینیم به صورت عادی 26 روز مداوم اینا جنگیده بودن، یعنی از 10 اردیبهشت تا 3 خرداد که خرمشهر فرد میشه این نیرو درگیر شب و روز، این فرسوده میشه، تلفات داره، خسارت داره، باید جایگزین بشه، بازسازی بشه، یک رفع خستگی کوچیک کنه، خود این زمان میبره. ولذا اگر هم طرح فریب باشه، ما نگه ما فریب خوردیم با زمان، بالاخره برای تصمیم گیری احتیاج به یک طول زمان داریم، بنابراین فریب نخوردیم. چون
نه، من خدمت رو توضیح بدم. ببینید دو تا پدیده با همدیگه دست به دست هم داد، یه پدیده سیاسی، یه پدیده نظامی. عراق این عقب نشینیش حتی بهتر از عقب نشینی فتح المبین بود. یعنی وقتی که دو لشکر احتیاط خودش رو داشت پشت دژها، دو لشکر دیگه مرزی هم برداشت برد اونجا اضافه کرد، ما درگیریامون در منطقه پاسگاه شهابی و برزگر و سراغ خاتمی شروع شد. من با خود شهید سیاد شیرازی سوار ماشین شدیم اومدیم رفتیم اونجا که همین شهید علی هاشمی فهمده تیپ 37 نور بود که بذاریمش و عراق دوباره احساس کرده بود از طلایه بیاد جلوتر و بیاد به سمت هویزه و ما باید مهارش میکردیم. جنگ هایی رو این 26 روز که میفرمایند مرحله اول خیلی خوب صورت گرفت، یعنی ما خیلی به سرعت رسیدیم به اهداف. مرحله دوم روی دژها، یه وقت یه درگیری تو کوشک داشتیم که با تیمسار لطفی من اونجا کار میکردم، حتی نمیذاش ما خاکریزمون رو تمام بکنیم. یه درگیری توی طلایه داشتیم، طلایه قدیم که دستش بود، طلایه جدیدم نگه داشته بود، اومده بود تا سرافت و پاسگاه شهابی دستش بود و هی هجوم می آورد، می‌خواست بیاد جلو و حالا چهار لشکر قبراق درجه یک در اختیارشه، حالا می‌خواست بازی کنه با ما. ما هم نیروهایی که بعد از عقب نشینی خوب آرایش نمیگیرن، ما دنبال دشمن میگیم. من آقای عزیز جعفری، آقای بصردوز می‌خوام اسیر بشیم تو پاسگاه خاتمی. چرا؟ چون اصلا نمی‌دونستیم دشمن کجاست. یه وضعیت اینجوری پیش اومده بود، بر اثر عقب نشینی عراق فرصت خوبی به دستش اومده بود، روی یک زمینی وایساده بود، پدافند بزرگی رو رها کرده بود، از بستان تا خرمشهر اومده بود، یه پدافند کوچیکی رو انتخاب کرده بود، 100 کیلومتر مثلا، 70 کیلومتر منطقه جنوبش، 40 کیلومتر هم تا طلایه. لشکرهای خوبی هم داشت، از خرمشهر هم آزاد شده بود. حالا چی؟ همه توانش رو گذاشته بود روی اینکه کار ایزایی بکنه و نگذره. ما برابر جلساتی که در قرارگاه کربلا بود متوجه شدیم که عملیات فتح خرمشهر آخرین نیروهای ما بود. یعنی اصطلاح اگر یگانمو جارو کنم دو گردان سه گردان، آقا محسنی، آقای سیاد، گیرمون نمیاد که ما عملیات بکنیم که این قرارگاه فتح سرپا بشه، قرارگاه نه سرپا بشه، بیان بزنن از پشت حمله رو چی تمام بکنن. لذا مرحله چهارمی در کار نبود، باید وای میسادیم، چه میخواد رمضان باشه چه خود بیت المقدس باشه، قطعا با دوباره نیروگیری میکردیم.
بسیار خوب، حالا وارد بحث در واقع به نوعی
مسائل سیاسی هم که بود، مسئله لبنان هم بود.
یکی از مباحثی که بعد از فتح خرمشهر مورد سوال همیشه باقی میشه اینه که ما پیشنهاداتی از شورای همکاری خلیج فارس داشتیم یا به کنفرانس اسلامی داشتیم و مثلا شخصیت‌های سیاسی تردد می‌کردن و پیشنهاداتی رو با خودشون می‌آوردن، هرچند که حالا این پیشنهادات هم هیچ جای سند و مکتوب هم نشده که ما بتونیم خیلی مطمئن روش حرف بزنیم. حتی در مورد اعداد و ارقامی هم که در مورد اینکه بخوان خسارات‌های جنگی رو نرو بودن افراد زیادی زده شده. آیا تو این شرایط این گفتگوها چرا منجر به نتیجه صلح نشد؟
حضرت امام یک شخصیت کامل بود از نظر سیاسی. بارها حضرت امام رو ما تست کرده بودیم، تصمیماش خیلی پخته بود. حضرت امام میگفت ما عضو سازمان مللیم، جامعه بین الملل ما داریم باشون کار میکنیم، شورای امنیت شورایی که الان ما قطعنامه هاشو داریم به اجرا در میاریم و چی؟ ما همه اینهایی که آقایون غیر رسمی دارن میگن چرا نمیبرن در اونجا تبدیلش کنن به یک چارچوب، به یک چیزی که تازه صدام بهترینشو برداشته پاره کرده. قطعنامه الجزایر یه قطعنامه بین المللیه، یعنی دقیقا در خود سازمان ملل نبوده، از طرف سازمان ملل کشورهایی میتونن طرف
واسطه بشن
و بین این دو کشور صلح بدن. اون یک کشور عربی اومد زمان حواری بومدیان و این کار رو کرد، همین رو آقا برداشت پاره کرد. چه تضمینی بود تصمیم عربستان، تصمیم شورای همکاری، تصمیم کشورهای بالاتر مثل سوریه یا اردن رو هم همینجوری وتو نکنه یا چی یک طرفه
بالاخره ما باید پاسخ قانع کننده در مقابل
بله ما پاسخ قانع کننده اینه که باید به خاطر اینکه تجربه هند و پاکستان، تجربه خود عرب و اسرائیل به وجود نیاد، حضرت امام میگفت این جنگ واقعا باید پایان پیدا کنه و پایان پیدا کردنش اینه که به وسیله خود اعضای اصلی شورای امنیت به قطعنامه‌ای برسه که نمونش هم شما الان دارید. شما چون 598 الان دستتونه، مشکلی ندارید که بخواد به خودتون چونه بزنید که چه چیزی میتونه جنگ رو تمام کنه. همین جنس رو ما نداریم در سال 61. که به وسیلهش بتونیم جنگ رو تموم کنیم، وگرنه جمهوری اسلامی از روز اول جنگ تا روز آخر جنگ هیچ وقت توان ادامه جنگ رو نداشت. همیشه ما با سیلی صورت خودمون سرخ کنیم، چه ارتش پر بخوام نگهداریم، چه سپاه رو بخوام هی تجهیز بکنیم، این دوتا رو ما با زحمت همیشه پر میکردیم باهاش. یه عملیاتی مثل خیبر، مثل بعد مثل فاو، مثل کربلا 5، مثل 4 تا عملیات در میوردیم. اینجوری نبود ما سر عافیت پشتیبانهای بزرگ داریم و هواپیماهای فراوان داریم، خرید آزاد داریم. نه خیر، با همین بضاعتی که داشتیم باید یه طوری خودمون سالانه آماده میکردیم بریزیم رو سر عراق.
خیلی متشکرم. حالا من این سوالو در واقع از آقای بختیاری اینجوری بپرسم که حالا این پیشنهاداتی که در واقع مطرح شد از طریق حالا آقای حبیب شتی اومدن دبیرکل کنفرانس اسلامی بودن، حتی معاون جانشین وزیر خارجه هند اومدن، اینا پیشنهاداتی آوردن، رقم‌های مطرح کردن که ما یه صندوق مشترک ایجاد بکنیم، دو تا کشور هزینه و خسارتاش پرداخت بشه. اون چیزی که من توی یافته‌های در واقع اخیر می‌دیدم این بود که خب یه تحلیل داشت آقای هاشمی میگفتش که هیچ وقت این پیشنهادات رو سند رو کاغذ و رسمی نبود، یعنی اقوالی بود که فقط میتونست ما رو دلمون رو خوش کنه و گرم بکنه و یه وقتی رو برای عراق ایجاد بکنه. در واقع هاشمی معتقدن که اصلا این در واقع محلی از اعراب نداشته. مطمئن توی بالا جالب بگم، یه توی مرکز اسناد ریاست جمهوری من داشتم سندهای همین مذاکرات رو مطالعه می‌کردم ببینم که واقعا چه خبر بوده این پیشنهادات و این اقوال. خب طرف مذاکره هم آیت الله آی خامنه‌ای موقع در ریاست جمهوریشون بودن، ایشون در واقع طرف مذاکره بودن به اون هیئتی که اومده بود. برام خیلی جالب بود، یعنی احساس می‌کنم این یه بخشی که اصلا تو جنگ هم خیلی کمتر بهش پرداخته شده. جالب بود پاسخی که در واقع ایشون تو دوران ریاست جمهوریشون داشتن در مقابل این پیشنهاد، این نبود که اصلا نه این پیشنهاد جدی نیست. ایشون اونجا مطرح میکنن که بسیار خوب، اگر این در واقع خسارت رو شما میخواد به ایران پرداخت بکنی اشکالی نداره، ولی اینو شما باید پرداخت بکنید، این رو عراق باید ما پرداخت بکنه. یعنی حتی اگر شما میخواید صندوق مشترکی رو ایجاد بکنید و خسارات ما رو پرداخت بکنید و بخش از خواستهای ما در واقع نتیجه داده باشه، این رو باید خود عراق انجام بده. یعنی چی؟ یعنی یه جوری پذیرفتن متجاوز و یه جوری تنبیه در واقع در خلال این گفته‌ها بود که من همش تو سندها می‌دیدم که نه اینجوری نبوده، یعنی همش گفتیم که نه جدی نبوده این اسناد و گفته‌ها، ولی به نظرم این پاسخ خیلی خوب بود. نظر شما چیه وقتی در مورد اینکه این اجرایی نشد این پیشنهاد؟
اول یه نکته دیگه باز به اون چرا جنگ ادامه یافت، ببینید که میگم بخواید اون خود این جنگ ادامه می‌یافت
تمام نشده بود، یکی که تمام نشده نمیشه به زور تمام بشه.
ایران به رفتار صدام اعتماد نداشت، این حتی مطرح شد، یعنی صدام الان یک قیافه حق به جانب سرطلبی گرفته در او حتی اصرایی میکنه، ولی به رفتار این نمیشد اطمینان کرد. کما اینکه حالا شما بعد از پذیرش قدمای 590ش پذیرفتین دیگه، دوباره حمله کرد. اما یعنی در پاسخ شما که ببینید باید با یک دیدگاه حقوقی شما به اون مسئله پیشنهادات شورای همکاری نگاه کنید. شما میگید گفتن خسارت ایران رو میخواد بده، نه گفتن یک صندوقی درست بشه خسارت هر دو کشور رو بده. اولا معلوم شده دوتا رو گفتن تو یک کفه ترازو، یعنی متجاوز و غیر متجاوزی وجود نداره. نه ایران نگفت نه عراق الا للا پول بده، شما رو میگفتن خب بعدا میگن مثلا 100 هزار دلار دارین 50 هزار دلار تو، در حالی که باید خسارت مشخص بشه که من خسارت خوردم، متجاوز باید خسارت، اگه قرار بشه هم به متجاوز به دوز خسارت بدن هم به دوز زده، این به رسم کجاست؟ بنابراین اون مسئله که شما میبینید آقای پورجباری باید با دیدگاه حقوقی، اتفاقا همون موقع هم با آقای حبیب شتی گفته شد که شما این پیشنهادت رو در قالب یک فرم حقوقی به ما ارائه بکن. و ضمناً شما به من بگو چرا خرمشهر بعد از 22 ماه که دومین قطعنامه شورای امنیت صادر میشه به عنوان یک سازمان رسمی بین‌المللی کماکان لغت جنگ رو به کار نمیبره، کماکان میگه وضعیت ایران عراق، کماکان نمیگه که کی متجاوزه کی نمیدونم مظلوم. و لذا پیشنهادات شورای همکاری خلیج فارس از جنبه حقوقی و از جنبه اجرایی قابل پذیرش نبود. آقای حبیب شتی خیلی سریع رفت.
یه نکته دیگه هم هست، تمام رفتارهای بعد از بیت المقدس از طرف شورای امنیت، از طرف کشورهای شورای همکاری، از طرف خود عراق، از طرف اسرائیل در همه هوشمندان است. یعنی همه رو که ما الان خودمون تو این بحث مورد یک بار واکاوی قرار دادیم، دیدیم اینها همه دارن روی یک طرفی کار دارن میکنن که این طرف رو از اون چی که امروز توازن رو به هم زده و به برتری رسیده وا بداره، یا زمان ازش بگیره، یا از حق خودشی دورش بکنه. تمام هوشمندانه بود، چه ما همه رو که مورد مطالعه قرار بدی، تمام اسناد رو هم اصلیاشی که بیاری، خود شخصیت هم که بحث بکنن، بیان و بحث بکنن، آخرش به این نتیجه میرسید دعوا روی این نیست که جنگ تمام بشه. ما به جای بدی رسیدیم، ما نباید به شرق بصره میرسیدیم، کما اینکه بعداً تو جنگ خواهید دید که تلاش های اصلی در همین شرق بصره صورت خواهد گرفت و خود قدنامه 598 هم در خود برای خود شرق بصره به تصویب میرسه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب سیاب زاده، خیلی متشکرم جناب آقای امیر مسعود بختیاری که در برنامه ما شرکت کردید.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خود نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب بیداران و سحرخیزان عزیز، با ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح می رویم به افق تهران.
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
زمین بیقرار باران را،
باران